با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل 49. موضوعات این فصل عبارتند از برکت و پیشگویی یعقوب در بستر مرگ، سخنان آخر و مرگ یعقوب. این فصل نیز یک فصل قابل توجه است. اینجا صحنه بستر مرگ یعقوب پیر را می‌بینیم. در واقع در فصل قبلی او را دیدیم که چگونه قوتی یافت و در گوشه بسترش نشست و پسران یوسف را برکت داد. پس از آن گفتگو بقیه پسران یعقوب نیز به داخل آمدند، به طوری که در اطراف او اکنون تمام 12 پسرانش گرد آمدند. او برای هر کدام از آنان پیام خداحافظی دارد. از بزرگتر شروع می کند و ادامه می دهد. هرچه یک فرد در بستر مرگش می گوید مهم است. زیرا معمولاً اگر شخص حقیقتی را حتی یک بار نیز بخواهد بگوید، حتما در بستر مرگش آن را خواهد گفت. این پیام در بستر مرگ در اینجا هیجان انگیز است، زیرا نبوتی می باشد و می گوید که چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی 12 پسر قبیله هایی بشوند. آنچه زمانی نبوت و پیشگویی بود، اکنون در مجموع تاریخی شده است. اینجا فرصت نهایی ما است که یک مدرک و شهادت دیگر در رابطه با ایمان در زندگی یعقوب را ببینیم. او با پسرانش سخن میگوید که بایستی 12 قوم قبیله اسرائیل را تشکیل دهند و باید در سرزمین کنعان ساکن شوند. با ایمان به خاطر داشته باشید که کنعانیان هنوز در آن سرزمین بودند و خانواده یعقوب با میل خود در سرزمین مصر سکونت داشتند. برکت و پیشگویی یعقوب بر بستر مرگ. در پیدایش فصل 49 آیه 1 می‌خوانیم: آنگاه یعقوب همه پسرانش را نزد خود فرا خواند و به ایشان گفت دور من جمع شوید تا به شما بگویم که در آینده بر شما چه خواهد گذشت. در اینجا به سخن مهمی میرسیم. این موضوع را در میابیم که مطالب یا گفته های مهمی هستند که کتاب مقدس بارها از آنها استفاده میکند. یکی از آنها عبارت در روز آخر میباشد. روزهای آخر قوم اسرائیل با روزهای آخر کلیسا متفاوت خواهند بود. اکنون او درباره روزهای آخر ملت اسرائیل سخن میگوید و چه اتفاق خواهد افتاد پس از اینکه 12 قبیله از پسرانش تشکیل شدند و ملت اسرائیل را شکل دادند. یکی از دوستانم که مرد جوان باهوشی است که تحقیقات زیادی انجام داده، پایان‌نامه تحصیلیش را درباره پیشگویی‌های مربوط به 12 پسر یعقوب و قبیله‌هایی که از آنان می‌آیند نوشت. من از گفتگوی با او لذت می‌بردم، زیرا او همیشه مطالب تازه‌ای داشت که عنوان کند. او را بسیار تمجید و تشویق کردم وقتی به زمانی رسید که درباره به انجام رسیدن فوق‌العاده این پیشگویی‌های مربوط به این قبایل می‌نوشت. به خصوص آن پیشگویی‌هایی که در مورد موسی بود که در تثنیه فصل 33 میباشد. افراد زیادی هستند که درباره این واقعیت صحبت می‌کنند که پیشگویی‌های معینی در رابطه با ملت اسرائیل به انجام رسیدند و این حقیقت دارد. اما می‌توانیم دقیق‌تر بررسی کنیم و قوم اسرائیل را به 12 قبیله تقسیم کنیم و تشخیص دهیم که خدا مطالبی درباره هر یک از این 12 قبیله پیشگویی کرده است. نه تنها پیشگویی‌های او مربوط به ملت اسرائیل به انجام رسیده‌اند، بلکه نبوت و پیشگویی‌های او در ارتباط با هر یک از قبایل اسرائیل نیز به انجام رسیده‌اند. دوست من، این نکته در حقیقت موضوع را قابل توجه می‌سازد. در فصلی که در پیش رو داریم، پیشگویی هایی را خواهیم دید که برای هر یک از قبیله های اسرائیل در روزهای آخر به انجام خواهد رسید. در حالی که تعدادی از آنها اکنون به انجام رسیدن، بسیاری هنوز هستند که در انتظار به انجام رسیدن نهایی خود می باشند. من فقط به نکات مهم در اینجا اشاره می کنم. در پیدایش فصل 49 آیه 2 می خوانیم: ای پسران یعقوب، به سخنان پدر خود اسرائیل گوش دهید. در اینجا پیرمرد اکنون میبینیم که در بستر نشسته است. من تصویری را از این صحنه دیدم که نشان میدهد در حالی که به سختی میتواند دستش را بلند کند و دراز کند. اما این حقیقت ندارد. آنطوری که عبرانیان فصل 11 آیه 21 نوشته شده، او بر عصایش تکه کرده بود. آشکارا یعقوب پیر در تمام زندگیش در تلاش و حرکت بود و هنوز هم می‌خواهد به پیش برود. مرگ برای او واقعاً باعث خجالت است. در یک زمان نامناسب می‌آید. زمانی که ما می‌خواهیم به پیشرفتن ادامه دهیم. مثل این است که بگوییم من قرارها و برنامه‌های خود را برای 2 سال آینده ریختم و نمی‌دانم که آیا آنها را به انجام می‌رسانم. آنان را فقط تحت یک شرط می‌پذیرم و آن این که زنده بمانم. یعقوب در اینجا متوجه می شود که نمی تواند به رفتن ادامه دهد. او به عصایش تکه زده بود. او می خواست به پیش برود ولی نمی توانست. او واقعا از جنبه های گوناگون مرد قابل توجه و جالبی بوده است. پیدایش فصل 49 آیه 3 الی 4 می گوید راوبین تو پسر ارشد من و فرزند اوایل جوانی من هستی. تو از لحاظ مقام و قدرت از همه برتر می باشی، ولی چون امواج سرکش دریا خروشانی، پس از این دیگر برتر از همه نخواهی بود، زیرا با یکی از زنان من نزدیکی نموده مرا بی حرمت کردی. این بزرگان به موضوع مهم ارث و وراثت که امروز موضوع نگران کننده است دقت و توجه دارند. پسر مانند پدر عمل می کند. یعقوب آن را تشخیص می دهد و می بیند که پسرش راوبین از بسیاری نظر مانند خود اوست. ناپایدار ماندن آب. یعقوب می توانست خود را در دوران ابتدایی جوانیش تعریف کند. همچنین این نکته در مورد پسر ارشدش صادق است. تو نباید برتری یابی. راوبین هیچگاه بهتر نبود. او هرگز مدالی نبود. ممکن است موفقیت‌های کوچکی کسب کرد، اما هیچگاه در مقام اول قرار نگرفت. داستانی که یعقوب در اینجا در مورد راوبین عنوان می کند آلوده و پست است. من به آن نمی پرداختم و آن را مطرح نمی کردم اگر نمی خواستم کتاب پیدایش را بررسی کنم، زیرا هیچ دلیلی نمی بینم که به آن بپردازم. ادبیات معاصر، نمایشنامه ها، فیلم ها و تلویزیون ها به اندازه کافی موضوعات و موارد آلوده و پست را انتقال می دهند که بسیاری از ما از آنها خسته شده ایم. خدا نمی خواهد که ما در گناهان انسانی ساکن بمانیم. در واقع او این دستور و فرمان را به ما می دهد. در فیلیپیان فصل 4 آیه 8 می خوانیم. برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم. فکرتان را بر روی هرچه راست و خوب و درست است ثابت نگاه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. درباره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. اما خدا درباره گناهان بشری گزارش می دهد و آنان را ثبت می کند برای اینکه ما بتوانیم یک تصویر صحیح و واقعی از خانواده بشری داشته باشیم. دو برادر بعدی با هم پیوند دارند. آنها برادران تنی از لیه هستند. پیدایش فصل 49 آیه 5 می گوید شمعون و لاوی شما مثل هم هستید، مردانی بیرم و بی انصاف. به خاطر دارید که چگونه آنان به شهر شالیم سراغ شکیم رفتند و همه افراد شهر را به قتل رسانیدند، زیرا یک مرد به علت تجاوز به خواهرشان باعث رسوایی او شده بود. آنان انتقام خود را از تمام شهر گرفتند. البته نبایستی چنین عمل می کردند و یعقوب این مطلب را به یاد آنان می آورد. در پیدایش فصل 49 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم من هرگز در نقشه‌های پلید شما شریک نخواهم شد، زیرا از روی خشم خود انسان‌ها را کشتید و خودسرانه رگ پاهای گاوان را قطع کردید. لعنت بر خشم شما که این چنین شدید و بیرحم بود. من نسل شما را در سراسر زمین اسرائیل پراکنده خواهم ساخت. در لاوی ما نمایشی از فیض باشکوه خدا را مشاهده می کنیم. این حقیقت دارد که آنان در اسرائیل پخش و منتشر شدند. اما دلیل این بود که آنها قبیله کهانت بودند. این فیض و لطف خدا بود که توانست یک فرد خشن مانند لاوی را گرفته و او را رئیس قبیله کاهنان بسازد. دوستان، این فیض خدا است که ما گناهکاران را به کاهنان ملکوتی تبدیل می سازد. همه ایمانداران امروز کاهنان هستند. در میان آنان شرابخاران متحول شده، بدکاران تبدیل یافته و جنایتکاران تغییر یافته وجود دارند. همگی گناهکارانی بودند که دگرگون شدند. در کلیساهایی که من خدمت می کردم تعداد بسیاری از این نمونه ها را داشتیم. آنان چگونه کاهنان در ملکوت خدا شدند؟ همانطوری که همه ما شدیم، توسط فیض باشکوه و عظیم خدا. در اول پتروس فصل 1 آیه 18 الی 9 چنین می‌خوانیم: خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد سازد. بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره بیگناه و بیعیب قربانی شد. و سپس او در اول پتروس فصل 2 آیه 5 ادامه می دهد: تا شما نیز مانند سنگهای زنده در دست خدا در بنای آن امارت و عبادتگاه روحانی به کار بروید. مهمتر از این که شما در این عبادتگاه کاهن مقدس نیز می باشید. پس قربانی‌های مقبول و مورد پسند را توسط عیسی مسیح به او تقدیم کنید. درباره چه کسی سخن می‌گوید؟ درباره آنانی که توسط خون گرانقیمت مسیح خریده شدند. رعوبین مقام نخست را از دست داد و شمعون و لاوی نیز مقام اول را از دست دادند. پادشاه از هیچ کدام از این قبیله‌ها نخواهد آمد. پسر دیگری نیز وجود دارد که او نیز یک گناهکار است. ولی خواهیم دید که فیض و لطف خدا برای او چه انجام داد. در پیدایش فصل 49 آیه 8 می‌خوانیم: ای یهودا، برادرانت تو را ستایش خواهند کرد، تو دشمنانت را منهدم خواهی نمود. فرزندان پدر تو بایستی در مقابل تو تعظیم کنند. چرا؟ زیرا خداوند عیسی مسیح از نسل یهودا می‌آید و در مقابل اوست که همه تعظیم خواهند کرد. در پیدایش فصل 49 آیه 9 می‌خوانیم: یهودا مانند شیر بچه‌ای است که از شکار برگشته و خوابیده است، کیست که جرأت کند او را بیدار سازد؟ در اینجا یکی از جالب‌ترین پیشگویی‌های کتاب مقدس را می‌بینیم. در پیدایش فصل 49 آیه 10: عصای سلطنت از یهودا دور نخواهد شد تا شیلو که همه قوم‌ها او را اطاعت می‌کنند بیاید. تا آن زمان که شیلو بیاید. شیلو حاکم است. این یکی از قابل توجه ترین پیشگویی‌ها در تمام کلام خدا می باشد. قبلا گفته بودیم که از نسل زن خواهد آمد. آن اولین نبوت درباره مسیح بود. در پیدایش فصل 3 آیه 15 چنین خواندیم: بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت می گذارم. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. اولاد و ریشه زن همان شخصی خواهد بود که سر مار را خواهد کوبید. او آن کسی است که پیروزی را به دست خواهد آورد. این اولین پیشگویی در کتاب پیدایش بود. سپس آن اولاد به ابراهیم، به اسحاق و یعقوب تایید شد. اکنون به یهودا تایید می شود. از نسل یهودا او خواهد آمد. کلمه شیلو همچنین راحتی و آرامش خاطر معنی می دهد. مسیح همان است که آسایش و راحتی به ارمغان می آورد. به یاد آورید زمانی که خداوند عیسی روی این زمین قدم بر می داشت به سوی آنانی که او را رد کرده بودند و به مردم در متی فصل 11 آیه 28 چه گفت: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. این شیلو است. شیلو آمده بود. او نه تنها شیلو است، بلکه او همچنین همان است که نگه می‌دارد. این جهان در دست‌های با میخ سوراخ شده او نگه داشته خواهد شد. در بخش آخر آیه 24 در همین فصل می‌خوانیم که شبانی از جانب خدا خواهد آمد، صخره اسرائیل. بنابراین شیلو همچنین یک شبان و یک صخره است. وقتی به کتاب اعداد فصل 24 آیه 17 برسیم، خواهیم یافت که درباره یک ستاره پیشگویی شده است. به این توجه داشته باشید که همگی اینها آمدن مسیح را معنی می‌دهد. او آن ریشه و اولادی است که به زن و بزرگان وعده داده شده است. او آن شیلو است که آسایش می‌آورد. او آن پادشاهی است که نگه می‌دارد. او آن شبانی است که جان خود را فدا کرد و او رئیس شبانان است که روزی خواهد آمد. او آن سنگی است که بنایان او را رد کردند، ولی او اکنون سنگ اصلی بنا و سر زاویه گردیده است. او ستاره روشنایی و ستاره صبح برای کلیسا می باشد. این آن نسلی است که از آدم تا به شیث پس از آنکه هابیل به قتل رسید انتقال یافت. از شیث تا به نوح و به سام و تا به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اکنون به یهودا رسید. دوست عزیز، این حقیقت عالی را که خدا بر طبق یک برنامه و هدف در حرکت دارد در اینجا از دست ندهید. برای ما بسیار مهم است که آن را ببینیم و درک کنیم. در پیدایش فصل 49 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: الاغ خود را به بهترین درخت انگور خواهی بست و جامه خود را در شراب خواهی شست. چشمان او تیره تر از شراب و دندانهایش سفید تر از شیر خواهد بود. در اینجا درباره چه کسی سخن میگوید؟ این مسیح است که در حالی که بر کره الاغی سوار بود، وارد اورشلیم شد، به عنوان مسیح، پادشاه و نجات دهنده خود را آشکار کرد. او لباسهایش را در شراب شست. چه نوع شرابی؟ خون. خون خودش. اما وقتی مسیح دفعه بعد بیاید، لباس او سرخ خواهد بود. سوالی در اینجا مطرح است. در کتاب اشعیا فصل 63 آیه 2 می‌خوانیم: چرا لباس او این چنین سرخ است؟ مگر او در چرخشت انگور زیر پای خود فشرده شده است. این بار خون خودش نخواهد بود، بلکه خون دشمنانش است. این خبر می‌دهد که آمدن ثانوی مسیح برای داوری خواهد بود. پیشگویی داده شده به یهودا یکی از قابل توجه ترین پیشگویی‌ها و نبوت‌ها در کتاب مقدس می‌باشد. در پیدایش فصل 49 آیه 13 می‌خوانیم: زبولون در ساحل دریا ساکن خواهد شد و بندری برای کشتی‌ها خواهد بود و مرزهایش تا سیدون گسترش خواهد یافت. زبولون آن قبیله‌ای بود که در ساحل تا به سمت بخش شمالی سرزمین زندگی می‌کرد. پیدایش فصل 49 آیه 14 الی 15 ادامه می‌دهد: یساکار حیوان بارکش نیرومندی است که زیر بار خود خوابیده است. وقتی ببیند جایی که خوابیده دلپسند است، تن به کار خواهد داد و چون برده‌ای به بیگاری کشیده خواهد شد. یساکار نیز در نهایت در بخش شمالی سرزمین اقامت داشت. آنان کسانی بودند که نقش بزرگی برای پایه‌گذاری و شکل‌گیری قوم اسرائیل داشتند. آنان کارگران بودند و نکته اینجاست، امروزه ما درباره یک اکثریت خاموش می‌شنویم. منظور افراد معمولی مثل من و شما است. ما جلوی دوربین تلویزیون نمایان نمی‌شویم. افراد عجیب و غریبی در تلویزیون دیده می‌شوند و اغلب سعی می‌شود که ما را قانع کنند که ایشان بسیار مهم هستند. اما دوست من، این افراد پایه‌ها و اساس ملت ما نیستند. آنها ستون فقرات هیچ ملتی نیستند. قبیله‌های کوچک مانند زبولون و یساکار که به سادگی از آنها می‌گذرند و به آنان اهمیتی داده نمی‌شود، ایشان در واقع ستون فقرات و پایه و اساس بودند وقتی قوم اسرائیل در سرزمین موعود اقامت گزید. در پیدایش فصل 49 آیه 16 الی 18 می‌خوانیم: دان قبیله خود را چون یکی از قبایل اسرائیل داوری خواهد کرد. او مثل مار بر سر راه قرار گرفته پاشنه اسبان را نیش خواهد زد تا سوارانش سرنگون شوند. خداوندا، منتظر نجات تو می‌باشم. دان محتاج به نجات خداوند خواهد بود، زیرا دان یکی از قبایلی خواهد بود که عصیانگری خواهد کرد. ما آن را در ادامه در بررسی‌های خود در کتاب مقدس خواهیم دید. پیدایش فصل 49 آیه 19 ادامه می‌دهد: جاد مورد حمله غارتگران واقع خواهد شد، اما او بر آنها هجوم خواهد آورد. این قبیله نیز یکی دیگر از قبایلی است که در بخش شمالی سرزمین سکونت خواهد داشت. در واقع دان در بالاترین قسمت شمالی سرزمین اسرائیل اقامت داشت. به طوری که وقتی میخواهند سرزمین اسرائیل را شرح دهند، گفته میشود از دان تا بعرشبع. در پیدایش فصل 49 آیه 20 الی 21 میخوانیم: اشیر سرزمینی حاصلخیز خواهد داشت و از محصول آن برای پادشاهان خوراک تهیه خواهد کرد. نفتالی غزالی است آزاد که بچه‌های زیبا به وجود می‌آورد. همانطور که قبلا گفتم، یکی از دوستانم پایان نامه تحصیلی خود را درباره به انجام رسیدن هر یک از پیشگویی‌های مربوط به 12 پسران یعقوب نوشت. من خودم یک مطالعه شخصی در این باره انجام ندادم، اما اگر بخواهید تحقیق کنید، این موضوع یک مطلب بسیار پرارزش است. در طول کتاب مقدس اشخاص متفاوتی هستند که از یکی از قبایل اسرائیل می آیند. پیدایش فصل 49 آیه 22 می گوید: یوسف درخت پرثمری است در کنار چشمه آب که شاخه‌هایش به اطراف سایه افکنده است. یوسف سرزمین کنعان را ترک کرد و به مصر رفت، اما در آنجا نیز شاهدی برای خداوند بود. بعدها پسرانش افرایم و منسی در منطقه‌ای زندگی کردند که بعداً در تاریخ به نام سامره نامیده شد. در زمان مسیح به عنوان منطقه غیر یهودیان خوانده می‌شد. محلی عالی برای شهادت دادن بود و خبر خوش نجات در میان آنان اعلام شد. خداوند ما عیسی شخصاً در آن منطقه خدمت کرد. در انجیل یوحنا فصل 4 گزارشی از شهادت او به مردم سامره را داریم که در ابتدا به یک زن در کنار چاه خبر خوش را اعلام کرد. در پیدایش فصل 49 آیه 23 الی 25 می‌خوانیم: دشمنان بر او هجوم آوردند و با تیرهای خود به او صدمه زدند، ولی خدای قادر یعقوب یعنی شبان و پناهگاه اسرائیل بازو و کمان آنها را شکسته است. باشد که خدای قادر مطلق خدای پدرت تو را یاری کند و از برکات آسمانی و زمینی بهره‌مند گرداند و فرزندان تو را زیاد سازد. دو قبیله‌ای که از یوسف آمدند، یعنی افرایم و منسی، قبایلی معروف و مهم شدند، به طوری که از میان آنها شاخه‌های پادشاهی بنی اسرائیل آغاز شد. آنان بسیار قدرتمند بودند. در پیدایش فصل 49 آیه 26 می‌خوانیم: برکت پدر تو عظیمتر از وفور محصولات کوههای قدیمی است. تمام این برکات بر یوسف که از میان برادرانش برگزیده شد قرار گیرد. توجه کنید که یعقوب سعی می کند یوسف و دو قبیله ای را که از او خواهد آمد را به خدای قوم اسرائیل خالق و نجات دهنده متصل کند. چرا؟ این قبیله ها و به خصوص افرایم قوم اسرائیل را به سوی بت‌پرستی هدایت کردند. یربعان که عصیان کرد و دو گاو طلایی را در مرزهای اسرائیل قرار داد، از قبیله افرایم می‌آید. بنابراین در اینجا در بستر مرگش یعقوب آنان را به سوی خدای پدرشان به توبه فرا می‌خواند. در پیدایش فصل 49 آیه 27 می‌خوانیم: بنیامین گرگ درنده‌ای است که صبحگاهان دشمنانش را می‌بلعد و شامگاهان آنچرا که به غنیمت گرفته است تقسیم می نماید. این پیشگویی عجیب در مورد بنیامین است. بنیامین به یهودا بسیار نزدیک بود، آنقدر که در هنگام تقسیم پادشاهی با قبیله یهودا همراهی کرد. قبیله بنیامین تنها قبیله‌ای بود که با خاندان داوود هم پیمان ماند.